شده خیلی کم میخونیم، یا وقتی هم میخونیم بدون توجه به معنا میخونیم. و لذا میبینید که یک کسی سی شب ماه رمضان یا همه دعا یا لااقل این تیکه آخر دعا را خونده، تکرار کرده یا شنیده، و با این حال توجه به این تعلیم خاصی که در این دعا روی اون تکیه شده نکرده. خدای در دست رس همه، این یکی از اصول خداشناسی اسلامه. ذره اگر کسی مکتبی به این خدش وارد کند، به یک اصل مهم در خداشناسی اسلام خدش وارد کرده. و مکرر گفتم مسئله مربوط به شفاعت، چه شفاعت در آمرزش و چه شفاعت در قضاء حاجات، اگر به طوری فهمیده شود که با این اصل خداشناسی منافات پیدا کنه، اشتباه و انحرافه. باید شفاعت همون طور که با قرآن سازگارست فهمیده شد، همون طور که لااقل با این دعایی که به عنوان یک دعای معصور خونده میشه و لااقل در میان جامعه شیعه یک دعاییست از احترام زیاد برخوردار. لااقل این دعا، حالا یک کسی پیش بایات قرآن بده کار نیست، لااقل به این دعایی که این همه روش تکیه میشه، این که بگم اگر بده کار نیست، نه این که مذاق خودم باشه، این مذاق اونهاییست که هر وقت آیه قرآن براشون میخونی فورا یه چیزی در مقابلش میخونن از غیر قرآن. ولی اگر کسی واقعا بیان قرآن را هم لااقل از این گفته های منتسب به ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین می طلبد، اقلا این دعا را بهش توجه کنه دیگه، که با صراحت می گوید ستایش از آن خدایی که از او طلب حاجت می کنم بدون واسطه و میانجی، و او حاجت مرا برمی آورد و غیر شفیعن فیقضیلی حاجت. این اصل باید محفوظ بمونه. خب ما پس شفاعت که حتی برادران اهل سنت هم می پذیرند و پذیرفتند، غیر از فرقه وهابی که در مورد شفاعت جمله هایی دارد و بیان هایی دارد که گاهی تند و افراطی به نظر میرسه، اما برادران اهل سنت به طور عموم روی شفاعت تکیه دارن بر حسب ادله‌ای که در دست هست. شیعه هم به تکیه داره. پس شفاعت یعنی که باید شفاعت رو درست فهمید، باید توجه کرد که شفاعت هست، اما دسترسی بودن خدا هم به طور مستقیم، این که هر کسی میتواند به طور مستقیم با خدا راز و نیاز کند، از او حاجتی بخواهد و روا شود هم هست. این که هر کسی میتواند از خدا طلب مغفرت کند به طور مستقیم هم هست. هر دو با هم هست. و به نظر ما اگر کسی بخواهد شفاعت را با حفظ این دو جنبه بفهمد، معنای بسیار عالی، روشن و منطقی دارد. اون معنی بسیار عالی و روشن و منطقیش این است که همه کس از نظر دعا و از نظر طلب مغفرت به خدا به طور مستقیم دسترسی دارد. از نظر معرفت و شناخت اصل خدا و اینکه خدایی هست و صفات اصلی خدا هم اکثر انسان ها اگه نگیم همشون می توانند مستقیما خداشناس باشند. اما از نظر شناخت اون چه خدا می پسندد، خدا چه نوع زندگی را می پسنده، از این نظر هیچ یک از انسانها جز پیغمبران دسترسی مستقیم به خدا ندارد. یعنی ما یک جا داریم که نص قرآن و نص همه کتب آسمانی و نص همه تعالیم پیغمبران اینه که در اونجا انسانها دسترسی مستقیم به خدا ندارن و اون شناخت الصراط المستقیمه، راه راست زندگی که خدا میپسندن. در اینجا بدون واسطه کار انسانها نمیگذرد. از نظر پیروان ادیان انبیا وسائطی هستند میان انسان و خدا از این نظر، و از نظر همین پیروان اوصیا هم وسائطی هستند بعد از انبیا میان انسانها و خدا. یعنی از نظر ما شیعه دوازده امامی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه هدات سلام الله علیه مجمعین این گونه وساطت را میان ما و خدا دارد. حالا اگر کسی بخواهد با وضعی در روز رستاخیز در پیشگاه خداوند بیاید که در زمره و گروه رهروهای راست رفتار و راست رو باشه، باید چه کار کنه؟ باید بیاد در صفه، در حزب، در گروه، در جمع پیغمبر و ائمه. اگر کسی در این جمع نباشد، شانس این که در راه راست خدا پسند قرار گرفته باشد یا صفر است یا نزدیک به صفر. باید رضای خدا را طلب کرد، باید کارهایی کرد که خدا از ما راضی باشد تا رستگار باشیم. خب چه کارهایی بکنیم که خدا از ما راضی باشه؟ کیه که ما بگه این کارها رو؟ یک مقدارش هر انسانی میتونه بفهمه، اما اگر انسانی خواست 100% اینو بفهمه، راهش یک راه بیش نیست. آورندگان پیام خدا، تعلیم خدا و تفسیر کنندگان و توضیح دهندگان این پیام و این تعلیم، یعنی پیغمبر و ائمه. پس اگر کسی نباشه با اینها، اگر نباشد در گروه اینها، اون وقت عشق به، امید به، سعادت بستنش خیلی منطقی به نظر نمیرسه، یا بگیم هیچ منطقی به نظر نمیرسه. این است که پیغمبر و امام خود به خود نقش رهبری، امامت، پیشوایی دارند و این نقش خود به خود به آنها نقش نوعی شفاعت و وساطت میان انسانها و خدا میدهد. این معنی نخستینی که در مورد اصل شفاعت، هر کس مؤمن به نبوت و امامت باشه، خود به خود باید به این اصل ناشی از دو اصل قبلی هم معتقد باشه. بعد میماند مسئله دعا به این معنا، بر طبق نصوصی که ما داریم، دعای هر مسلمانی در حق مسلمان دیگر مستحب است. چقدر ما روایات داریم که تاکید میکند در حق برادرانتون دعا کنید. اونهایی که توفیق تشرف به حج داشتن یادشونه که یکی از آداب حج، مخصوصا آداب زیارت خود کعبه چیه؟ اینه که در آن هنگام انسان دعا کنه در حق دیگران. یکی از آداب نماز شب چیه؟ اینه که انسان در دعای نماز وتر دعا کنه برای دیگران، به خصوص طلب مغفرت کنه. یعنی چی؟ یعنی دعای انسانها در حق دیگران ارزش داره، اثر داره. خوب دعای پیغمبر و امام کمتر از دعای دیگران که نیست که. دعای پیغمبر و امام مطمئنن اثر داره. حالا نکته جالب اینجا که ما ها چون خیلی کارمون رو حساب نیست، دعا کردنمونم اونقدر که باید رو حساب نیست، گاهی میبینید که اسم یک آدم فاسق فاجر تبهکار دشمن خدا را هم از روی ادب با یک کلمه رحمت الله علیه میبریم. این روشی است که بعضی وقت ما داریم. امام و پیغمبر در دعاشون هم حساب است. اینه که اینجا هست ملاحظه کنید شفاعت باز یک لطیفه خاصی پیدا میکنه که اگر مورد توجه اشخاص قرار بگیره واقعا اون علو معنایی که در این زمینه هست در ذهنها میتوانه منشأ خیلی آثار باشه. و آن این است که پیغمبر در باره هر کسی دعا نمی کنه، امام هم در باره هر کسی دعا نمی کنه، علی رغم اون روشی که ما داریم و آنه که خیال میکنیم باید جلوی پیغمبر و امام بیستیم گریه وزاری کنیم تو اونا برای ما دعا کنن، مثل یه بچه که از باباش چیزی میخواد گریه میکنه به من بده، یا از مادرش چیزی میخواد بگه من بده. علی رغم این مطلب اصلا اون که پیغمبر و امام در دعایشون برای ما ترتیب اثر بهش نمیتونن بدن، نه اینکه بخوان نمیدن، نمیتونن بدن. توجه به گریه‌گذاری های بی‌معنی ما. پیغمبر و امام درباره کی دعا میکند؟ بریم سراغ روایات دیگه. اینقدر روایات در این زمینه زیاده، نصوص فراوان از پیغمبر و امه هست، از بیشتر ائمه نصوصی در این زمینه هست که من اینا رو مقدارش گردآوری کردم. و اون این است که پیغمبر و امام در حق انسانی دعا می کند که شرایطی داشته باشد. روایاتی که می گوید به شفاعت ما نمی رسد، یک شب دیگه درباره روایاتی که با لیس منا شروع می شد توضیح دادم، گفتم این گروه روایاته، حالا امشب روی دسته دیگه. لن ینال شفاعتنا، هرگز به شفاعت ما نمیرسد. کی؟ ببینید چقدر روایاتش. روایات میگوید هر کس یک رکعت نماز عمدی از او ترک شود به شفاعت ما نصیب او نمیشه. هر کس یک درهم زکات و واجبات مالیش را عمدن نپردازد به امید شفاعت ما. حالا هی میره اونجا با همیشه گیری وزاری میکنه. خب این جهل دیگه، برای اینکه امام که اونجا که باید بکنه احتیاج به گیری وزاری من نیست. او خیلی از پدر مهربان دست باز مهربانتره و دست بازتره در کار خوده. تو آدم شو، من آدم شم، دیگه حرکات نمیخواد که. اینه که اصلا عوضی میشه مسئله. یعنی اون شفاعت عالی، یعنی این دعا کردنی که خودش میتواند یکی از محورهای درست اندیشیدن و درست عمل کردن بشه، یه چیز اولی از آب در یه چیز دیگه میشه. اون وقت مسئله چند سه مسئله است که اینا با هم عجیب ممکنه قاطی بشه و امیدوارم شما دوستانی که قدرت شنیدن و فهمیدن و جذب کردن تعلیمات شست رفته صحیح رو دارید قاطی نکنید. یک، اصلا انکار شفاعت. یکی گفتیم این با مجموع تعالیم اسلام درست در نمیاد. شفاعت معنی داره، اونم اشاره کردن به چند معنی. دو، قبول شفاعت به این شکلی که الان معمول است که انسان بره برای شفیع نذر کنه، برای شفیع نه برای خدا، برای شفیع نذر کنه، درست مثل همونها که برای بت‌ها چی می‌بردن؟ صدقه می‌بردن، قربانی می‌بردن. برای شفیع این کارا که الان مدل می‌کنیم اینطوری دیگه، میگیم یه کاری می‌کنه برای امام رضا، خیال می‌کنه امام رضا از این کار خوشش میاد که آدم بره اونجا در حرمش رو طلا کنه. اصلا امام رضا اگر زنده بود اجازه میداد که یک گرم طلا به یکی از درهای اتاق خونش کوبیده بشه؟ اون وقت این خیال میکنه که امام رضا خوشش میاد که آدم بره در حرمش رو طلا کنه، میخواد با این وسیله به شفاعت امام برسه. واقعا اینجاست که واقعا انسان باید پناه بره بر خودش. چه تصمیم کجای تعلیم قرآن و شیعه است؟ این توهین بزرگی است به مقام ائمه ما سلام الله علیه مجمعین. حالا که دیگه چه عرض کنم، حضرت عباس رو براش سفره تعیین میکنه، تو سفرهش تار و تنبور هم میزنه. این که دیگه کسای مد روز رو که برسیم که دیگه واویلا، من نمیدونم این چه حضرت عباسیه. حضرت عباسی که با اون فداکاری در راه خدا جنبازی میکنه، حالا میخواد این حضرت عباس خوشش بیاد از او. درست همون انحرافی که قرآن اینقدر با او جنگیده و توهین بزرگ به مقام بالای این مجاهد فداکار و بنده بزرگوار خدا. من نمیدونم در روز رستاخیز این افراد چگونه با این ستارگان درخشان عالم توحید و عبودیت روشون میشه روبرو بشن. چهره اونها رو مسخ کردیم ما، چهره حضرت عباس سلام علیه مسخ کردیم ما، چه چهره ایست به او دادیم؟ خیال میکند که من میرم باسباس یک مثلا شمدون میبرم یا یک چراغ میبرم تا او شفاعت کنه. اینا واقعا اصلا گفتنش هم برای یک انسان مسلمان دشواره، چه رسه دیدنش. و وقتی که با اینها انسان مبارزه آغاز میکنه، افرادی که ندای حق رو میخوان در جهان اسلام منتشر کنن، وقتی که با این انحراف ها مبارزه آغاز میکنن، اون وقت ببینید که چه قوقاها به پا میخیزد و چه نیروهای جاهلانه ای بسیج میشود و چه کسانی به نام چه مقدساتی پرچمدار این قوقاهای باطل میگردن. پناه بر خدا. و بعد دم خروس ها هم دیری نمی گذرد که از جیب ها و آستین ها نمایون میشه، کجا رو می بندند و کجا رو می گیرند و کجا رو آزاد می گذارند و کجا رو تشویق می کنند. اون وقت کم کم معلوم میشه که قوقاها از کجا و برای چه درخواسته و به کدام سو نظر داشته و از کجا تأیید میشده. اینه که واقعا مسئله توحید و یکتا پرستی اگر از مسیر خودش منحرف بشود، اگر از مجرای خودش منحرف بشود، اون وقت همه چیز به نام قرآن بشه ضد قرآن. این آیه قرآن با صراحت میگوید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آنگاه که بندگان من از تو در باره من می پرسند، بگو من نزدیکم، من همه جا در دسترس شما هستم، هر کس بخواهد دعایی کند خداوند دعای او را می شنود و می پذیرد و شنیدن دعا و پذیرش دعایش چنان نیست که متوقف بر این باشد که مستقیم دعا نکند و غیر مستقیم حامل دعایی داشته باشد. منتها اگر دیگری هم درباره او دعا کند، این دعا قرین به اجابته، و اگر این دیگری پیغمبر و امام باشد که دعا کردنش میزان و حساب دارد، گتره دعا نمی کند، روی عاطفه صرفاً شخصی دعا نمی کنه، پیغمبر و امام شأن والایش اینه که حتی دعا کردنش هم حساب داره، این شأن والای پیغمبر و امامه. یعنی اگر کسی گفت آه پیغمبر و امام دعا کردنش برای دنیا و آخرت شما حساب دارد، این مقام پیغمبر و امام رو بالا برده، نه اینکه پایین آورده باشه. این باز نص قرآن کریمه. حالا چرا پیغمبر حساب داره دعا کردنش؟ برای اینکه پیغمبر به این آیه قرآن کریم بیش از من و شما توجه دارد، که با صراحت به او میگوید برای این منافقان هرگز طلب مغفرت نکن. اگر 70 بارم برای اونا طلب مغفرت بکنی، خدا اونها را نمی آمرزد. اما نه اینکه پیغمبر آدمی است که 70 بار این کارو میکنه و خدا هم نمی آمرزه. نه، پیغمبر نمیکنه دیگه این دعا را. حالا اگه من منافقم و در این حال میرم اونجا در برابر تربت پاک پیغمبر و امام سرکج میکنم و وای میسم و گریه میکنم، میخوام با این گریه کردن دل پیغمبر به رحم بیاد برای من دعا بکنه، اصلا این با مقام پیغمبر میسازه؟ نه، این کار نمیخواد بکنی. به جای این کار پاک شو، پیغمبر پسند شو، در صفی بیاد که پیغمبر نسبت به اون صف لطف و محبت داره، دوست داشته باشه. وقتی که حساب و صاف بگیره، حالا ببینید اگر شفاعت به این معنای منطقی عالی صحیح فهمیده بشه، نه تنها در برابر خدا پرستی و اطاعت از قرآن و اطاعت از وحی یک مانع گل و گشادی نیست، بلکه یک پشتوانه بزرگی هم هست. وقتی قرار شد انسان برخورداریش از دعای پیغمبر و امام، از طلب مغفرت پیغمبر و امام مشروط باشد به این که آدمی باشه اهل حساب، توی راه یک رکعت نمازش ترک نشه، یک درهم زکاتش داده ترک نشه، یک بار حج واجبش دیر نشه تأخیر نیفته، یک بار صله ارحام واجبش از دست داره. عرض کردن اینقدر روایات در این زمین زیاده که لن ینال شفاعتن و کی و کی و کی، که اگه اینا رو بغل هم بگذاری معلوم میشه کی شفاعت پیغمبر و ائمه نصیبش میشه. اون کسی که حدود الله رو رعایت بکنه. ما یک شب که این بحث میکردیم، یکی از ما پرسید گفت خب پس دیگه همچه آدمی چه احتیاجی به شفاعت داره؟ این سوالی بود که یکی از دوستان مطرح کردن. پاسخ این سوال همونیست که عرض کردم ما در مسیر شناختن رضای خدا و آماده شدن برای رعایت رضای خدا بدون شک به پیغمبر و امام نیازمندیم، چون پیغمبر و امام هم آورنده پیام و تعلیم خدا و تفسیر کننده پیام و تعلیم خدا هستند. پیغمبر آورنده، پیغمبر و امام هر دو تفسیر کننده و توضیح دهنده و هم مربی ما هستند. مسئله مربی بودن. یک شب به عنوان بحث امامت یک اشاره‌ای در این زمینه، نمیدونم در این جلسه بود کردم یا در یک سخنرانی عمومی که چند وقت قبل داشتم، وان این است که امام و پیغمبر غیر از اون که مبلغ رسالات پروردگار و مبین رسالات او هستند، غیر از این حجت خدا هستند، نمونه هستند، الگو هستند و از این طریق مربی هستند. این یه مسئله خیلی خیلی واضحیه. من گمان میکنم شما رفقا همه تون به این مطلب توجه کردید که برخورد با یک انسان با ایمان زبده مربی در ساختن روح انسان چقدر اثر داره. 100 تا درس گاهی اوقات کار یک برخورد نیم ساعته رو نمیتونه بکنه، چون 200 گفته چون نیم کردار هم نیست. انسان گاهی با مشاهده چهره با ایمان با برخورد با عمل با ایمان یک بنده ممتاز خدا چنان صفا بر آینه دلش میتابد، چنان میگیره این صفای روح را که اگر دو سال بنشینه کتاب بخونه و درس مطالعه بکنه این توفیق نصیبش نمیشه. یه واقعیته، این که دلیل نمیخواد، این دلیلش یافتن ماست و یافتن همه تونه. کدوم میگه از شما هستید که در برخورد با یک آدم واقعا خوب ولو برای مدت کوتاهی تحت تاثیر خوبی او قرار نگرفته باشید؟ کدام آدم خواهید؟ خیلی باید شقی باشه که با یک آدم واقعا خوب برخورد بکنه و حتی این برخورد در او هیچ اثر نکنه. معمولا انسان در برخورد با انسان‌های زبده با فضیلت تحت تأثیر اونها قرار میگیره. بنابراین برخورد با، ارتباط با، اتصال با پیغمبر و امام به طریق اولا. پس پیغمبر و امام از این نظر، از نظر شناسوندن و از نظر براه کشندن ما انسان‌ها، بدون شک وسائطی هستند میان ما و خدای متعال. اما از نظر اینکه ما بخوایم بگیم یا الله دعا کنیم، یا الله دیگه میدونید همه مسلمان ها یا الله میگن دیگه، از نظر اینکه از خدا طلب مغفرت کنیم، از نظر اینکه از خدا طلب حاجت بکنیم، در تمام این مراحل و طبق نصوص غیر قابل تخطی قرآن کریم هر مسلمانی ارتباط مستقیم با خدا دارد. و بعدم عرض کردم لااقل این جمله آموزنده دعای ابو حمزه را که هنوز خیلی ازش فاصله نگرفتید یادتون نره که ستایش خدایی را که من او را میخوانم و او به من پاسخ میدهد، و ستایش خدایی را که من از او طلب حاجت میکنم بدون میونجی و او حاجت مرا برمی آورد. این دیگه اگر قرار است اسناد دعای ابو حمزه کامل باشد، تمام این که سند معتبر قابل ملاحظه‌ای هم دارد، پس دیگه این جمله میرسد اگر سند کامل باشه به امام علیه السلام، و امیدوارم دیگه یک شیعه متخلف از امام نباشیم، که اگه شیعه بخوایم باشیم و متخلف از امام هم باشیم وقت میشه مثل سایر شؤون زندگی ما که هیچ کدومش با هم دیگه نمیخونه. تشیعمونم میشه منهای پیروی از امام. من شیعه هستم اما به حرف خود امامم گوش نمیدم، میگم خود امام حقش نرسیده، اون تشیعی که من میگم درسته، که تشیع نیستش دیگه. لااقل شیعه باشیم پایبند به نصوصی که از ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین رسیده است. این توضیح مختصری بود درباره این بحث که مثل این که بیش از مختصر هم شد. و حالا بر حسب پیشنهاد رفقا آماده هستیم که در یک فرصت قابل ملاحظه‌ای که امشب داریم ببینیم که آیا برای جلسات آینده برنامه های پیشنهادی رفقا چیز باشد.
آیه اول از اونش میگه احوالتون را در میان خودتون به باطل مخورید و این اخبار را به سوی حکام و حاکمان مبرید، به این منظور که بخشی از اموال مردم را از روی گناه و ستم بخورید، با این که می دانید که مال شما نیست. این آیه اوله. آیه دوم درباره مطلب دیگری است. از تو هلال ها و اشکال ماه در آسمان می پرسند. سلام علیکم بگو این شکل های گوناگون ماه برای تعیین اوقات برای مردم است، تقویم وقت است برای مردم و برای حج، و نیکی در آن نیست که از پشت اتاقها بدونها داخل شوید، بلکه نیکی آن است که انسان در راه تقوا زندگی کند و از گناه بپرهیزد. و اما وقتی که میخواید وارد اتاق ها شوید، از همون درها وارد شوید و از خدا پروا داشته باشید، باشد که رستگار گردید. در آیه اول درباره این موضوع بحث شده موضوعی که در همه زمانها مورد ابتلا بوده و در عصر ما هم مورد ابتلا است. مال مردم خوری قانونی، در هر جامعه ای که حقی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه یا ملکی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه، در این جامعه همیشه امکان این هست که فردی، گروهی، صاحب قدرتی به حق افراد دیگر، به ملک افراد دیگر یا به حق جامعه و ملک جامعه دست اندازی کنه. به خصوص اگر مبنای مالکیت غیر منقول به صورتی در بیاد که هنوز هم در همین جامعه ما هست، اتفاقا دیشب می آمدم از مسافرتی، در راه که بودیم به کسی گفت این زمین ها مورد اختلاف قرار گرفته، تصرف در این زمین ها چطوره؟ گفتم چطور مورد اختلاف قرار گرفته؟ گفت که این زمین ها از اینجا تا اونجا را یک فردی مدعی مالکیت شه و حالا این قسمتی از این زمین ها را برای کاری گرفتن و او مدعی است که در این معامله کلاه سر او داشتن. گفتم خوب این آقا که مدعی مالکیت این زمین ها بود، من یادم میاد که از کنار این زمین ها سابقا عبور میکردید، بایر بود، هیچ آبادی نداشت. بله منم یادم میاد اینجا هیچ عمران آبادی نبود، زمین بایر. پس چرا مدعی مالکیتش بود؟ هیچ، به سقف داده بود دیگه، اینجا رو به سقف داده بود از فلان حد تا صاحب فلان حد را رفته بود تقاضای سخت کرده بود و به نام اون سند مالکیت ساده شده بود. گفتم خب پس حالا فکرت راحت باشه، اصلا ما این نوع مالکیت در اسلام نداریم. یک کسی بیاد بگه از اینجا تا اونجا این بیابان این ملک منه و مالکیتش فقط به همین است که بره در اینجا تقاضای سخت براش بود. مالکیت غیر منحول اون هم با اون معنای خاص مالکیت، یعنی یک مالکیت ثابت دائم معلوم نیست باشه. مالکیت غیر منحول در اسلام مشروط است به این که انسان زمینی را که غیر قابل استفاده بود قابل استفاده کند، خانه بسازد قابل سکونت کنه بود زمین را، باقی احداث کند، کارخانه احداث کند، زمین ورزشی احداث کند، یک کاری انجام بده درش، قابل ساختمان بکنه، زمینی بود پست و بلند و ناهموار روش کار میکنه رو قابل ساختمان میکنه، کاری باید روی او انجام بده تا حق اولویتی نسبت به اون زمین پیدا کنه. و اما این که تنها کارش به صرف دادنه، این نمیشه گفت کار. و اصلا خیلی از این معاملات املاک که الان همین الان در املاک داخل شهر در همین شهر اسلامی ما میشه فقط باز دادن بیشتر نیست، زمینی بایر هیچ کاری روش نگردارانی که از دوستان ما روی تپه های اون بالا زمین خریده است از یک کس دوستان هنگ و این آقا زمین به این فروخته برای که خانه بسازه، متر 230 کانادایی پول گرفته. من رفته میبینم این زمین چیه، میبینم دامنه یک تپه بلنده، هیچ کاری روی این انجام نگرفته. حالا ایشون پول داره قرض میکنه که این زمین رو تسبیح کنه به شکلی قابل ساختمانش بکنه. من گفتم خوب تو فقط یه باجی بیشتر ندادی و الا آخه چی ملک کی شده این با چه مبنایی این شد ملک، فقط مبناش یکی بیشتر نبوده. اونم به سبت رسونده. بنابراین تجاوز به حق عموم این گونه زمین ها از نظر قوانین اسلامی متعلق است به امام، اونم نه به شخص امام، که امام یعنی به اسمش به آداله هاش نخه، یعنی به رئیس مسلمین، یعنی متعلق است به امت اسلامی. و باید چون باید حساب و کتابی در کار باشه، باید با اجازه امام و با اجازه امام داره به حق اسلامی در اون تصرف بشه. و چون حالا عصر غیبت هست و حکومت اسلامی که ائمه در رأسش باشن نیست، روایات زیادی میگوید تصرف در این برای کسانی که بر طبق موازین مورد قبول ما تصرف کنن اجازه داده شد. بنابراین باید اون موازین را رعایت کرد. تجاوز به حق اجتماع، این هم یک نوع تجاوز الان، یعنی همین که الان یک نفر میره زمینی را که هیچ روش کار نکرده به سخت میرسونه میشه چی؟ تجاوز به حق اجتماع، تجاوز به ملک اجتماع. برای اینکه صدها نفر احتیاج دارن به 50 متر از این زمین، 20 متر از این زمین. یک شب در این جلسه صندوق ذخیره جاوید دوستان دعوت کرده بودن رفته بودیم، یکی از اونا گفت با ناراحتی گفت چند روز قبل یک آدم بیچاره آمد از ما قرض بگیره برای اینکه یه خانه بسازه روی 19 متر و نیم زمین. مردمی که احتیاج دارن به این مقدار زمین برای اینکه یک لانه، یک جای سفنا، یک چهار دیواری از خودی روش بسازن برای خودش و خانوادشون، همون یک میلیون ها از این مقدار زمین ها بایر افتاده، ایش کس هم نمیتونه بره نزدیکش. چرا؟ چون به نام کیک سرد داده شده است. یک نوع حق و حقوق، یک نوع حق اولویت، حالا هر چی بخواد باشه، در بیرون میاد در این جامعه خطر تجاوز و مال مردم خوردن، مال افراد یا مال جامعه را بلعیدن وجود دارد. این خطر تا اونجایی که غیر قانونی است، خب علاجش معلومه، قانون. تا اونجایی که بدون صحت داشتن حکومت، علاجش معلومه، حکومت. دادگاه و دادگستری حق رس، داد رس، روی موازین صحیح داوری کن، عهده‌دار این است که حق را از تجاوزگر بگیرد و به دست صاحبش بسپارد. پس اونجایی که تجاوز به حق روشن است که برخلاف قانون است، علاج اساسیش مراجعه به حاکم صالح عادل درست کنه. ولی چه میشه کرد که این آدم دوپا همون حاکم صالح درست کار هم وقتی پا در میان بگذارد، این انسان مال مردم خورد استفاده می کند از امکاناتی که در هر نوع سیستم قضایی که ما تا حالا در دنیا می شناسیم وجود داره، برای حق ناحق رو حق کردن. هیچ سیستم قضایی، هیچ سیستم دادرسی ما تا کنون در دنیا نمی شناسیم که در اون سیستم 100% قاضی بتواند حق رو از ناحق تشخیص بده. چون قاضی عادلی باشه، حکومت هم حکومت صالحی باشه. دو نفر مسلمان، هر دو مسلمان یا غیر مسلمان، دو نفر انسان به محکمه ای شکایت میکنن، این میگه آقا این اتومبیل، این خانه، این زمین، حالا اونها که باز ممکنه راههای داشته، جا این کتاب از من، اونا میگه نفر آقا از من با من در اختلاف دارم برسر خودت کنم. ولی قاضی میخواد واقعا قاضی بر حقی باشه، واقعا هم میخواد حق رو به حقدار برسونه، باید اول تشخیص بده که حق رو واسه تشخیص بده. علم غیب قرار نیست محور زندگی اجتماعی باشد، باید علمی باشد، آگاهی باشد، شناختی باشد، مستند، مستکه به اصناف. حالا این اصناف چیه؟ سنه اگه آمده باشه این سنه خبید جل کرده باشه چی؟ حالا اوله شناختن این که آقای این سنه جلی یا نه. هر قدر اصناف در زمان ما از نظر دقت داره جلو میره و دقیقتر تنظیم میشه و دقیقتر امضا میشه و دقیقتر مهر میشه، به همون اندازه هم کلاهبردارها دقیقتر ماهرانه تر میتوانند جعل امضا کنند و جعل مارک کنند و جعل مهر کنند. مهر جعل میکنند، امضا جعل میکنند. باشه جعل خب اصناف کش انگشت نگاری ها چه اینا البته خیلی مؤثره در کم کردن این کلاه برداری ها، اما ریشه کن زده نه. خوب به این سراغ ایمان میگیم آقا ایمان، اما ایمان 100% که واقعا انسان ها را طوری بسازد که دست از پا خطا نکنند، این هنوز در دنیا یه جامعه حتی 500 نفری که 500 تایشون تشکیل یه جامعه داده باشن، ما نمیشناسیم که در داخل این جامعه 500 نفری ایمانی چنین کامل و شامل و همه جانبه و همه گیر حکومت کرده باشه. میکنه اینها را از نظر روحی در برابر خدا میاره، میگه احساس کنید خدا حاضر و ناظر است، شاهد بیارید، گواه بیارید، از این طرف از اون طرف شاهدان را جمع میکنه، اسناد مدارک بیارید، به آخر کار میکشه به اینجا. یا حاکم واقعا میتواند به کمک این اسناد و مدارک و شهود واقعا حق را بشناسه، خیلی خوب، ولی بسیار اتفاق میفتد که همون اسناد و همون مدارک و همون شهود یا قسم، کار میرسه به قسم، همون قسم قاضی بیچاره را گمراه کرده، ناچار شده است که به استناد